بحث روز. خب سلام میکنم با آقای مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج. خیلی خوش آمدید آقای کشاورز، بفرمایید. خواهش میکنم.
با نام یاد خدا بندم سلام عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی، تهیه کننده و رساندن کننده محترم برنامه بازار و شما سکا خانم نصرآبادی، در خدمت شما.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. ما بخش ورودیه برنامه‌مون رو، در واقع بخش ورودیه نگاه روزمون رو تقدیم کردیم به شنوندگان عزیز. یک جدول مقایسه‌ای بود، البته تنها به لحاظ قیمت و اینکه حالا گفته شده که برنج ایرانی هم یکی از شش برند برنج گران دنیاست، اما می‌خوایم که از زبان شما هم مقایسه قیمتی هم مقایسه کیفیتی داشته باشیم بین برنج ایرانی و برنج‌های دیگری که در بازارهای دنیا موجوده. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خدمت شما هستم که برنجای خارجی قیمت تمام شده شون 3 تا مؤلفه داره.
بله.
که قبلا که ما از رو به صورت ترجیحی داشتیم میگرفتیم، تقریبا قیمت ها مسبب بود و ثابت. این 3 مؤلفه عبارتن از قیمت جهانی برنج، خدمت شما هستم، نرخ ارز و عوارض و سود و گمرکی و هزینه هایی که تو کشور داریم برای برنج. فرض بفرمایید هم رو نقل هم اضافه میشه توی گمرک، بحث بهداشت، استاندارد، مالیات و خود تعرفه‌ای که برای برنج گمرک از ما میگیره، سود عوارض وارد، سود بازرگانی.
بله.
اینا تقریبا این 3 تا ذله مثلث ثابته. اخیراً که به حال برنج هم نیمایی اخیراً که از میکنم سال 99 دیگه از نیمایی بهش متأسفانه تعلق نگرفت و از به وقت ترجیحی و از نیمایی بهش تعلق گرفت، تقریبا میشه گفت که مؤلفه‌ای که متغیر بودن زیاد شد. یکی بحث قیمت جهانی و بعدش هم قیمت ارز نیمایی.
بله.
الان ما مشکلی که توی بحث برنجای وارداتی داریم که نمیتونیم قیمت مسبب بهش بریم همینه. یعنی ما هر روز مواجه هستیم با تغییرات قیمت ارز نیمایی که توسط دولت و بانک مرکزی اعلام میشه و از اون طرف شرایط اقتصادی و قضایی دنیا باعث شده که مدار قیمت های جهانی نوسان داشته باشه و افزایشی باشه و از طرفی هم عوارض اطلاع داشته باشید که سود عوارض گمرکی دیگه بر مبنای 4200 تو گمرکات محاسبه نمیشه، بر مبنای ETS و 23000 تومان داره محاسبه میشه، که اینها همه باعث شده که ما افزایش قیمت توی برنجای وارداتی داشته باشیم. کم که تو گزارش اومد تقریبا بین حالا 30 تا 40 نه ولی واقعا بین 35 تا 40 یه مدام ممکن بالاتر از 40 تومان هم برنج خارجی تو بازار به دست مصرف کننده برسه. حالا فرقش با برنج ایرانی، یعنی برنج ایرانی با برنج خارجی، اینه که مؤلفه‌هاش به نظر من خیلی متفاوته و این مؤلفه‌های قیمت تموم شدهش باعث میشه که به نسبت قیمت جهانی واقعا 3 برابر بشه. حالا من اون سایت اشتباه نکرده بود، یعنی ما اگه الانم هر زمان داشتیم مقایسه میکردیم، ما 1 دلار میخریم برنج ایرانی 3 دلار به مصرف کننده به قیمت 3 دلار داده میشد. فرض بفرمایید اگر ما اون زمان که برنج بود 7000 تومان، برنج خارجی، برنج ایرانی 21000 تومان به بازار داشت عرضه میشد که با عرض اون زمان میشد 3 دلار. الان هم بیشتر از 3 دلار شده متاسفانه. یعنی الان اختلاف ما، اگر ما برنج فرض کنیم 40 تومان در نظر بگیریم، 3 برابرش باید بشه برنج ایرانی، که الان شما متاسفانه میبینید که چون انتهای فصل هم هست قیمت ها خیلی بالاتر. و عوامل از کم تشکیل اون قیمت تموم شده برنجانی بحثش خیلی واقعا متفاوته. به حال ما کشور صنعتی نیستیم تو بحث کاشت و برداشت برنج. یکی از مشکلات ما اینه، زمینامون یک پارچه نیست، همه با دست خیلی بخشاش با کارگری به قول معروف داره. تو کارخونه‌هامون کارخونه‌های مدرن نداریم، خیلی کم داریم کارخونه‌های مدرن که بتونن برنج رو سفید بکنن، بسته‌بندی بکنن، به قول معروف بوجاری بکنن. و این بحث شالیکوبی باعث میشه که ما یه بخش از برنج رو از دست بدیم به خاطر اینکه صنعتی نیستن و اینها باعث میشه که قیمت برنج ایرانی بالا بره. و دولت به نظر من حالا ما پیشنهادمون این بوده که هم کمک بکنه به این زیرساختا به کشاورزا و اگه واقعا قیمت تموم شدهشون بالا داری میده یه جوری توی اون عواملی که این قیمت رو بالا میبرن کمک میکنه، سود نمیدونم سم کود اینا رو کمک کنه به کشاورز که با قیمت تموم شده وارد بازار بشه.
آخه جالب اینجاست که مثلا کشاورز میگه که من قیمت تمام شدم مثلا این تومن هست، اما وقتی شما در بازار میری مثلا برنج رو تهیه میکنی مبلغ خیلی بالاتر از اون مبلغی است که از کشاورز خریده شده. یکی این که خب دست واسطه ها واقعا باید به نظرم از این بازار دیگه قطعا کوتاه بشه. بعدم باز من میخوام اشاره بکنم به یک عده‌ای که واقعا سودجو هستن، احتکار میکنن برنج رو نگه میدارن، حالا به هر حال دنبال اینن که یک بازاری به وجود بیاد، یک بازار مکاره‌ای که حالا قیمتش خیلی متفاوت باشه، بعد برنج رو بیارن تو بازار بفروشن. خیلی دیده شده که از این اتفاق افتاده، همچنان هم داره میفته. نمیدونم سازمان تعزیرات رو چقدر شما وارد میکنید به این ماجرا که بیاد به شما کمک بکنه، حالا به هر حال یک قیمت مشخصی داشته باشه برنج ایرانی که خب ذائقه مردم ایرانی برنج ایرانی است، بتونن راحت تر تهیه بکنن. بفرمایید.
من در تایید فرمایش شما اینو عرض کنم، ما سال قبل 1400 به دولت اعلام کردیم که به حال اختلاف بین برنج ایرانی و خارجی اختلاف منطقیه و معناداری نیست. ببینید ما برنج خوب خارجی با کیفیت رو 26,000 تومان میدیم، برنج ایرانیش 32,000 تومان بود کیفیش. بله. و برنج پرمحصول اختلافش 1,000 تومان بود، یعنی 20 تومان ما میدادیم 21 تومان ایرانی ها بود و مردم میتونستن با ذائقهشون و توان اقتصادیشون انتخاب کنن. متأسفانه همونطور که شما فرمودین یه اتفاقی که افتاد و یه سری از افرادی که کشاورز نبودن، دلال بودن، حتی اسم یه تشکر هم رو خودشون گذاشته بودن، اومدن به دولت فشار رو بودن و سال 1400 دوره ممنوعیت رو برقرار کردن و این دوره ممنوعیت واردات برنج خارجی باعث شد که هم کمبود ما پیدا بکنیم در اوایل مرداد ماه تا زمان در زمان برداشت برنج ایرانی به مدت 4 ماه و هم خدمت شما هستم که گرونی برنج خارجی داشتیم که بلافاصله این دامن زد به افزایش برنجای ایرانی که دست به قول شما واسطه و دلالا بود و همچنان هم ادامه داره و متاسفانه سگ هم نصب. ببینید ما اگر برنج وارد کشور میکنیم شناسنامه داره، یعنی یکی از بحثایی که واقعا دولت میتونه بحث نظارتیشو قوی بکنه اینه، ما اگر برنج خارجی داریم میاد تو کشور شناسنامه داره و این شناسنامه تو سامانه جامعه تجارت قابل رصد، شما میتونید تو انبار جز بدونید که این افرادی که این آوردن به کی فروختن و چند فروختن. ولی تو برنج ایرانی وقتی کشاورز به دلال و واسطه میده شما اصلا نمیتونید برنج رو دیگه ردیابی کنید. نه تو کارخونه به شناسنامه تعلق میگیره به فراینده بوجاری به قول معروف، بعدش که میاد میره تو انبار، انبارا شناسنامه ندارن و اینا نمیتونن احتکار رو دنبال بکنن و اینا باعث میشه که شما مواجه بشین با قیمتهای نجومی که این افراد تو بازار به واسطه احتکار برنج ایرانی عدم ارزش برای جامعه و مردم ایجاد میکنن. خب اینو عرض کردم، اگر واقعا تو کاهیش کارخونی اجازه پیدا نکنه برنج ایرانی رو بدون پروانه و شماره بهداشتی و استاندارد تولید بکنه و بدون واقعا مجوزی که اسم داشته باشه این برنج که مالکی کجا کدوم زمین تولید شده و اسم برنج واقعا چیه، اینا رو اگه شناسنامه براش بذارن قابل رصده. ولی متاسفانه ما ایرانی ها، من نمیدونم کی داره این سیستم رو هدایت میکنه که تا امروز این که دیگه زمین نیست، این که ماشینالات نیست، این 4 تا کار نرم‌افزاری و فرایند مجوزه که باید برای برنج انجام بشه، حتی اینم ما برای برنج ایرانی مسئولین وزارت جهاد و صنعت انجام ندادم. متاسفانه شما هیچ برنجی رو نداریم غیر از کسایی که الان از برندهای ما وارد شدن و برند کردن برنج ایرانی رو شناسنامه دارن. ما بقی همه دیده دیدین دیگه، یه برنج میشه هاشمی تارم تموم شده رفت. حالا این کجا تولید شده، کی تولید کرده، اگه اختلاطی هست، اگه مشکلی این برنج داره ما باید به کی مراجعه بکنیم، کدوم کارخونه متأسفانه این کارم انجام نشه.
حالا البته اینو از عرض بکنم من آقای کشاورز که خب خیلی ها مخصوصا در دولت 13 هم اصلا تلاششون بر این هست که واقعا به نفع مصرف کننده ها کار بکنن و حمایت بکنن از مصرف کننده. این شیوهی رو که شما اشاره کردید بهش یکی از اتفاقا راههایی است که خیلی میتونه توی این موضوع تاثیرگذار باشه. من میدونم که به دنبالش هستن که این گونه در واقع ارزش گذاری و تعیین کدهای بهداشتی مخصوصا و کد بررسی برنج رو حتما انجام بدن و این در واقع پروسه رو برای برنجهای ایرانی هم داشته باشن که بشه کنترلش کرد، مخصوصا هم به لحاظ کیفیتی هم به لحاظ قیمتی. اما انشالله که حالا باز با پیشنهادهای خوبی که شما خواهید داد و پیگیری هایی که خواهید کرد این کار زودتر و سریعتر به ثمر برسه. من یه چون وقتمونم خیلی کمه آقای کشاورزی سوالم بپرسم ازتون، ما میزان بین برنج‌های خارجی با کیفیت ترین برنج، برنج‌های وارداتی با کیفیت ترین برنج متعلق به کدام کشور کجاست و بی کیفیت یعنی پایین ترین کیفیتش متعلق به کجاست، اگر که لطف کنید این رو هم اشاره بکنید.
ما هر کشوری مثل کشور خودمون هم برنج کیفی داره هم برنج پرمحصول داره که به قول معروف که نمیگم بی کیفیته، کیفیتش کمتره، ممکنه قد و عطر و بو و طعم و ایناش متفاوت بشه با برنجای کیفی. بس. همه دنیا این شرایط رو دارن.
بله.
هند تقریبا میشه گفت از کل تولیدش که خیلی هم بالاست حدود 100 میلیون تنش پر محصولشونه که خودشون مصرف میکنن، 10 میلیون تنش رو صادر میکنن از 110 میلیون تن تولید. از این بخش ما حدود 85% نیاز کشور رو ما از هند وارد میکنیم، بین 10-15% از پاکستان وارد میشه، اونم از برنجای کیفی دوباره از پاکستان که سفید هست وارد میشه، یه مقدار خیلی کم 1-2% ممکن از تایلند وارد بشه. تایلند برنجای خوبی داره، برنج کیفی خوبی داره، ولی متاسفانه به خاطر بعد مسافت و عدم انتقال پول توی شرایط تحریم تو الان موفق نشدیم بخش خصوصی وارد بکنیم.
بذر برنج ایرانی رو بدیم مثلا تایلند بکارن خوبه ها، این اتفاقی شد اونا به لحاظ کیفی مثلا کشاورزیشون به لحاظ آب و خاک و اینها راحت تر باشه کشاورزی بکنن، ما از اون برنج ها تهیه بکنیم.
خیلی نزدیکه به هم، خیلی مثلا جاسمین و
کیفیتشون خوبه.
بله همالیشون خیلی نزدیکه به برنج ایرانی.
بله.
که یه زمانی میشد حتی به جای برنج ایرانی هم تو بازار اینا رو میدیدیم متأسفانه.
بله.
داشتن میفروختن.
بله.
و در نتیجه شما بستگی داره به شرایط اقتصادی کشور. یه زمانی واقعا امکان این که ما بتونیم برنجای لوکس و کیفی رو وارد کشور بکنیم و قیمتش خیلی بالا بره و اخشار میدونیم که ما مخاطب بازار ما اخشار ششتهک آسیب پذیر جامعه هستن.
درسته.
اگه قرار بشه ما برنج رو بیاریم فرض فهمید برسونیم به یه عددهای مثل برنج ایرانی، خب اونا نمیتونن برخوردار بشن.
بله دیگه 100% همینطور. ولی خب همین که دغدغه شما
به این شرایط تصمیم گرفته میشه، ولی خود خوشبختانه تا امروز برنجای خوبی از کشورهای پاکستان و هند وارد کشور شد.
ما آرزومون این هست که انشالله شرایط به گونه‌ای پیش بره که همه مردم کشورمون واقعا بتونن طبق ذائقه خودشون برنج تهیه بکنن، که این اتفاق هم خواهد افتاد، دور نیست واقعا از ذهن، بدونن که واقعا کسانی هستن که پیگیر هستن، این موضوع رو دارن پیگیری میکنن و انشالله که حتما به زودی زود خبرهای خوب رو ما از همین برنامه خدمت شنوندگان عزیزمون و مردم خوبمون خواهیم داد که به هر حال قیمت‌ها انقدر ساماندهی شد و انقدر دقیق و درست تصمیم گیری شد که برای همه به صرفه است که از برنج خودمون استفاده بکنن. خیلی متشکرم ازتون آقای کشاورز، سپاسگزارم، روزتون بخیر و خداحافظ.
روز شما بخیر.
متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار.